سینزده اسفند 1402 تفسیر رسیدیم سوره احزاب آیه 51 می فرماید ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. آیه شریفه داستانش چیست؟ داستان این است که در این آیه شریفه ذات اقدس اله اختیار را می دهد به رسول خدا، میگه هر کدام از زنانت را میخوای ازشون جداشی جداش، هر کیم میخوای نگهداری باش زندگی کنی نگهدار زندگی کن، و اختیار با توه. یعنی هر کدام رو بخواد رد کند میتواند، هر کدام را هم بخواهد نگر دارد میتواند، یا حتی تو اونایی که زنشن فعلا میخواد با یه زنی یه قدری سنگین بشد، به قول شما قهر کند، میگه میتواند. با یکی میخواد آشتی باشد، میگه میتواند. زید ابن اسلم میگوید این آیه نازل شده است در مورد اون خانم هایی که خودشون رو به پیغمبر میبخشیدند. یادتون باشه تو آیه قبلی یه عنوان داشتیم و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها. زید ابن اسلم میگه این آیه‌ای که الان خوندیم مال ایناست، نه مال همه زنای پیغمبر. یعنی او خانومی که آمده خودشو به پیغمبر میبخشد، پیغمبر میتواند نگرش داره، میتواند چیکار کنه؟ ردش کنه برد. بنابراین اختیار با خود پیغمبر است و این رو طبری هم میگوید. خب طبری هم میگد، طبری سنی تو تفسیرش میگه آیه مربوط به این خانم هاست. شیخ طوسی ما هم قدس سره میگوید این نسبت به آنچه گذشت سزاوارتر است که ما آیه را اینجور معنا کنیم که نمال همه زنای پیغمبره، مختص به اون خانمایی است که خودشونو به پیغمبر میبخشند. پس شیخ طوسی هم با اینا موافقه، میگه اینجور معنا کنیم خوبه. آیه رو نگاه کنید، ترجی من تشاء ارجا، ارجا تأخیر در کاره، اگر کاری رو شما به آینده موکول کردید گفتید بعدن، این میشه ارجا. خب و در واقع این است که وقت یه شیعی را شما بندازید به عقب، این میشه ارجاع. و فعل ارجاع انصراف به احوال دارد نه به ذوات. پس بنابراین اگر متعدی بشود به اسم ذات، مثل اینجا ترجی من تشا، هر یکی از این خانوما رو که بخواهی، اگر متعدی بشود به اسم ذات تعین پیدا می کند انصرافش به وصفی از اوصافی که مناسب با اون اسم ذات است. مثلا اگر شما بگویید ارجعت و قریمی، یعنی طلبکارم را، چی؟ طلبکارم را به عقب انداختم، یعنی آمد طلبشو بگیرد بهش ندادم، تأخیر در پرداخت طلبم کردم. ارجعت و قریمی یعنی تأخیر کردم در قضاء دینم، یعنی قرضی را که بهش داشتم ندادم، به عقب انداختم. خب اینجا ترجی من تشا، هر کدام از این زنها را بخواهی میتوانی به عقب بندازی. یعنی اگر خانوم، جزء معنایی که شیخ میگه بهتره و زید ابن اسلم و طبری گفتند، او خانومی که آمده میگه یا رسول الله من خودم رو به تو بخشیدم، پیغمبر میگه حالا باشه تا بعد، فعلا برین تا خبر دون کنم، این میشه ارجاع. یعنی در واقع رسول خدا او را رد کرده است، ردش کرد. این یه معنا. اگر گفتید مطلق زنهای پیامبر را میگیرد، یعنی حتی اگر کسی زن پیغمبره، رسول خدا حق چه دارد؟ طلاق. میتواند بگه خانم بیا طلاقت میخوام بدم، برو به سلامت. پس ارجاع اینجا کنایه از عدم قبوله نسبت به زنی که خودشو میبخشد به پیغمبر، و نسبت به مطلق زنان پیامبر میتواند طلاق باشه. شما میگید که به یه مردی تو دختر فلانی رو گرفتی هنوزم داری؟ میگه چی؟ نه ردش کردم رفت. ردش کردم رفت یعنی طلاقش داد. ترجی من تشاء، من اینجا مفعول به ترجی است، اسم موصول من. برمیگردد اگر آیه رو بزنیم به قول طبری و شیخ و زید ابن اسلم به اون زنهایی که خودشونو به پیغمبر بخشیدن، یعنی همون و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، میتوانیدم بزنید به مطلق همسران پیامبر. پس اگر یکی از اینا رو تو چی؟ ترجی من تشا، هر کدام رو که بخواهی یا رسول الله میتوانی بهشون بگی نه، ردشون کنی برن. خب ترجی من تشا و منهن، باز من بیانیه است، ضمیر هن یا برمیگردد به او زنانی که خودشونو به پیامبر میبخشن، یا برمیگردد به مطلق زنای پیامبر. هر کدوم خواستی میتونی بگی بفرمان، من دیگه کاری با دون ندارم، مشرف. و تو اوذی الیک من تشا، و همچنین یا رسول الله تو میتوانی، تو اوذی از ایواه، ایوا قرار دادن شیئی است که از مکانش خارج شده، شما بذاریدش سر جای مکانش. گلا الان تو گلدون نیست، گلو بگذارید تو گلدون میشه چی؟ میشه قرار دادن شی در جای خودش. به این میگن ایوا. آوا خب به معنای این است که چیزی برگردد سر جای اصلی خودش که از جای اصلیش جدا شد. اینجا کنایه از قبوله و سکونت و ذم به خودش. میگه و تو وی الیک و تو یا رسول الله میتوانی به خودت برگردانی، به خودت ذمیمه کنی. خب الیک من تشا، هر کدومشونو که خواستی، یعنی هر کدام از این زنها رو خواستی میتوانی نگهداری باشون، یه جا زندگی کنی، هر کدومم خواستی میتونی بگی برین مشرف. پس این دوتا جمله، دوتا جمله کنائیست. ترجی من تشا من هن، هر کدومو خواستی میتوانی رد کنی. و تعوی الیک، و میتوانی به سوی خودت برا خودت نگه داری. من تشا، هر کدام از اینا را که خواستی. و من ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک. مطلب بعدی، ای رسول خدا، این اختیار تو که میتونی رد کنی، میتونی یکی را نگهداری یکی را رد کنی، آیا این اختیار ابتدایی است یا استمراری؟ یعنی اگر یکی را رد کردی دیگه نمیتونی بگی بیا، یا یکی را که نگه داشتی دیگه نمیتونی بگی برو؟ میگه چرا، استمراری است. و من ابتغیت، و تو اگر طلب کنی، ابتغا یعنی طلب، و توی رسول خدا هرگاه طلب کردی، ممن ازلت، باز این من بیانیه است، یعنی از اون خانمی که عزل کرده ای از او و ردش کردی. خب یعنی یکی از این خانمایی که خودشو به پیغمبر بخشید، رسول خدا گفت الان عذرخواهی میکنم، تشریف ببرید، و قبولش نکرد. بعد 6 ماه بعد پیغمبر فرستاد دنبالش، اگر میخوان بیان حالا بیان. میتوند بعد اینکه رد کرده بهش بگد دوباره بیا و طلب کند ازش؟ میگه بله میتوانی. خب یعنی رسول خدا مخیر است بین رد و قبول علا نحو استمرار. یعنی بعد رد اول که بهش گفت خانم حالا تشریف ببرید، میتونه 6 ماه بعد، 1 سال بعد بگه حالا اگر میخواهی بیایی بیا. توجه کردی؟ پس این اختیار برای رسول خدا اختیار استمراری است. البته بازگشت خانوما رو گفته ولی جداییشون رو نگفته. خب اگه بازگشت اختیاری است، به طور طبیعی جداییشون هم چی؟ اختیاری است. یعنی حالا یه زنی رو نگه داشت پیغمبر، بعد زنه رو بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال بعد دیگه نخواست، آیا میتواند ردش کند؟ بله. همون جور که کسی را که رد کرده میتواند قبول کند، اونی هم که قبول کرده میتواند چه کند؟ رد کند، بگه برو. خب فلا جناح علیک، اگر طلب کنی اون خانومی رو که ردش کرده ای، فا جواب شرط من ابتغیت است، لا جناح علیک، گناهی، مذمتی، لومی بر تو رسول خدا نیست. درست شد؟ خب باز به عبارت دیگر چی؟ به عبارت دیگر یعنی یا رسول الله، اگر تو یکی از این خانمها را رد کردی، این رد کردنت لازم نیست همیشگی باشد و استمرار داشته باشد، بلکه می توانی بعد از مدتی اون خانم رو صدا بزنی، بگی اگه میخوان حالا تشریف بیارید بیان. خیلی خوب، پس متعلق جناح فلا جناح علیک حذف است، لکن دلالت میکند قوله تعالی ابتقیت بلش، یعنی اگر تو طلب کردی بازگشت این خانومو که این خانوم برگرده، اگر بازگشتشو طلب کردی آنه اینا داره، میتوانی مطالبه کنی برگردد و اشکالی نیست. ذالکه ادنا ان تقر اعینهن. خب حالا بیان در نظر بگیرید یه خانمی رو پیغمبر رد کرده، خب این خانم دل شکسته از پیش پیغمبر رفته خانه خودشون، خب اگر کسی خودشم بر پیغمبر عرضه کرد و پیغمبر بهش گفت نه، خیلی قصه میخورد دیگه. حالا بعد 6 ماه 1 سال رسول خدا بفرستد دنبالش، خانم اگه میخوان برگردی برگردین. ذالکه اشاره بر این است که پیامبر بهش بگه برگرد، اگر خیلی خوشحال میشه، با دومش دیگه گردو میشکنه. این دیگه اگر پیغمبر بهش بگه برگرد، این گفتن رسول خدا به بازگشتن، خب ادنا ان تقره، این نزدیکتر است، ادنا یعنی اقرب، نزدیکتر است این که ان تقرع اعینهن، که این خانومات چشمشون چه بشه؟ روشن بشه. چشم روشنی کنایه از چیه؟ از شادی و سرور دیگه. وقتی به یکی میگن چشمت روشن، یعنی انشالله شادمان باشی، خوشحال باشی. خیلی خوب، پس این خانومی که پیغمبر ردش کرد افسرده شد، ناراحت شد، قصه دار شد که رسول خدا دست رد به سینه من زد، بعد 6 ماه 1 سال که رسول خدا بهش بگن حالا بیا، او چقدر شادمانه می شود، چقدر خوشحال که رسول خدا منو چه کرد؟ قبولم کرد. درست شد؟ ولا یحزن نه. خب و این مطلب نزدیکتر است به این که اینا اندوهگی نشند، یعنی از ردی که شده اند اندوهگی نشند. چرا؟ چون امید داشته باشند حالا پیغمبر مالا رد کرد، شاید بعدن بگه بیا، چون یه امیدی به بازگشت دارن دیگه. وقتی امید به بازگشت دارن، اون وقت دیگه خیلی قصه نمیخورن، میگن خیلی خوب، حالا درسته ما رد شدیم، ولی شاید بعدن پیغمبر بگه بیا. ببخشید، مثل چیست؟ مثل این که مثلا تو همین انتخابات مثلا یه آقایی رأی تو دور اول نیاورده ولی رفته به دور دوم، وقتی دور دومی باشد بازم امید داره که شاید ما بتونیم بریم تو مجلس، درسته؟ چون اسامیش رفته جز اونایی که رفتن دور دوم، لذا اگه یه دور دیگه هم باشد دیگه شکست نمیدوند که من شکست خوردم، یه امیدی داره، پس خیلی ناراحت نمیشد. حالا این آیه که میگه پیامبر و من ابتقیت ممن ازلت فلا جناح علیک، اگه برگردی به سمت اونی که ردش کردی اشکالی ندارد، میگه این بازگشت توی پیغمبر نزدیکتر که اینا چشمشون روشن بشه، و همین که احتمال بازگشت تو را بدن لا یحزن، نه اینا اندوهگینم نمیشن، دل شکسته نمیشن، میگن حالا پیغمبر گفت برو، یه وقت دیدی 6 ماه دیگه بهم گفت بیا. خیلی خوب، پس مورد حزن و اندوه اینا نمیشن. و یرزین، خب یعنی و این مطلب اقرب است به رضا این خانم ها که رضایتشون جلب بشود، راضی بشن. راضی بشن به چی؟ به ما آتیتهن، به آن چیزی که توی پیغمبر به اونها میدهی. میگه پیغمبر حالا ردم کرد، یه وقت دیدی فردا گفت بیا، و اگه فردا گفت بیا خب پس من الحمدلله هنوی فرصتی دارم، پس راضی میشد به اون چیزی که پیغمبر به او بدهد. اونی که پیغمبر به او بدهد چیست؟ معاشرت پیغمبر است با او. ببینی این داستان خیلی داستان مهمی است، یعنی زن پیغمبر شدن. بله، چجور برای شما مثال بزنه؟ مثل این است که یه کسی بخواد زن شاه بشه، خب همه دخترها تو خواب میدیدن که زن شاه بشن یا زن ولی عهد بشن، یا کسی اگه این اتفاق براش میافتاد بعدش میامد؟ نه. پس بنابراین این برای خانوم ها خیلی مهم بود. حالا پیغمبر نیمدن خواستگاریش، این رفته خواستگاری پیغمبر، خودش عرضه کرده، پیغمبر حالا بهش گفتن نه، خب دل شکسته میشد دیگه، قصه دار میشد دیگه. آها، ولی اگر بداند که شاید پیامبر یه روزی بهش بگد چی؟ بی تشریف بیارید خانم، خب همین موجب میشد که دل شکستگیش کامل نشه، اندوه نداشته باش، و اگر پیامبر صداش بزند چشمش روشن بشه و مسرور بشه، و راضی بشود به آنچه که خدا به آنچه که آتیتهن، به اینا توی پیغمبر داده ای، کلهن، همش راضی بشود. کلهن زمین، بله، کل تأکید است برای ضمیر فاعلی در یرزینه که همشون راضی میشن، شاید دیدی پیغمبر به ما برگشت. پس یا کلهن تأکید بگیرید برای ضمیر آتیتهنّ تأکید برای ضمیر یرزینه یا تنازع بکند در این کلهنّ همه ضمائر قبل، یعنی تقر اعینهن ولا یحزین و یرزین، همه اینا تنازع بکند، یعنی همه شون چشمشون روشن میشه، همه شون اندوهگین نمیشن، همه شون راضی میشن با اون چه که پیامبر اعتیتهن، توی پیامبر به اینا دادی، همه شون راضی میشن. والله یعلم، و خدا میداند ما فی قلوبکم، آنچه در دلهای شماست خدا میدونه. ببینید آنچه در دل شماست، یعنی چون قصه قصه زن دیگه، یعنی ممکنه یه نفر، برای اونایی که چند تا زن دارن، شامل حال من آقای ادیب نمیشن، اونایی که چند تا زن دارن یه وقت تو دلشون یکی از این زنها را از بقیه بیشتر دوست میداره. میگه خدا میدوند تو دل دون چیست، تو قلب دون چیست، ممکنه تو دل یکی را بیشتر دوست بداره، لکن خدا مؤاخذه به ما فی القلوب نمی کند از حب و بغض، خدا مؤاخذه به عمل می کند. یعنی اگر کسی چند تا زن داره باید نفقه همه زنها را بدهد، باید حق قسم خانمها را مراعات کند. حق قسم چیست؟ ببینید اگر من یه زن دارم، اختیار با خودمه که شب کجا بخوابم. یه وقت شب میخوام پیش ننم بخوابم، ما نمیند، میخوام برم خونه خارم بخوابم، اشکالی نده، میخوام برم خونه زنم بخوابم، اونم اشکالی نده، اختیار شبهام با خودمه، در فرض یه زن داشتم. حالا اگر خریت کردم و زن دوم را گرفتم، خب اختیار شبهام دو شبش از بین میرد، چون از هر چهار شب یه شب باید پیش زن اول باشم، یه شب باید پیش زن دوم باشم، دو شب دیگه مال خودمه. اگه یکی باشه چهار شب مال خودمه، حق قسمی مال یکی نیست، اما اگه دو تا شدن حق قسم دارن، یعنی یه شب پیش یکی خوابیدم، فردا شب باید پیش اون یکی باشم. بله؟ نه، دو شب، دو شبش مال خودمه. این دو شب رو میتونم پیش ننم باشم، میتونم برم پیش آباجین، میتونم هم تو مسجد بخوابم، میتونم هم پیش هر کدام از این دوتا که خواستم، دو شب آزاد. حالا اگه سه تا شدن، سه شبم رفته، یه شب مال خودم میمونه. حالا اگه شدیم چی؟ چهار تا. اگر یک خره وجود داشت که چهار تا زن گرفته است، خب بله، این دیگه هیچ شبی مال خودش نیست، هر شب باید برد خونه یکی از این زنا، هر شب خونه یکیشون. به این میگن حق قسم. پیامبر خدا 9 تا زن داشت، پس این حق قسم اینا هر 9 شب یه باره. خب تو این آیه میتونیم اینجور معنا کنیم که من ابتقیت من من ازلت فلا جناح علیک، یا ترجی من تشاء منهن و تووی الیک من تشاء. یا رسول الله، حق قسم مال تو نیست، تو پیش هر کی میخوای بری برو، پیش هر کی هم میخوای نری نرو، یعنی اختیار با خودت. با این که اختیار به پیامبر داده شده بنابراین معنا، ولی پیامبر همواره مساوات بین خانم های خودشان مراعات میکرد، یعنی دقیق حق قسم زنها را ملاحظه میکرد. و مثلا حتی سفر بردن، اگه پیامبر سفری میرفت تو هر سفری یکی دوتاشون رو میبرد، اگه تو سفر بعدی این دوتا رو برده بود تو سفر قبلی، تو سفر بعدی دوتا دیگه رو برمیداشت و میرفت. یعنی جوری پیامبر خدا با اینا معاشرت میکرد که اینا کسی نتوند بگه من پیش پیامبر چیم؟ عزیزتر اون یکیم. بینشون مساوات را برقرار می کردن، با این که خدا اختیار داد به پیغمبر نکن، اختیار با خودته، ولی پیامبر اینقدر دقیقه که با این که می توانست حق قسم را مراعات نکند بازم می کرد. توجه کردی؟ بنابراین میگه خدا قصه قصه عمله، قصه حب و بغض تو دلی نیست. خب اگر حب و محبت به سمت یکی از زنان بیشتره باش تو دلش، ولی رفتار جوری باشد که اینا ناراحت نشن. من نمیدونم چه جور بوده است خانم، ولی مثلا بله گفتم اینجا یادم نیست یا نگفتم، ما مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ماست، 113 سال پیش از دنیا رفته است. ایشون زنای متعدد داره، از خیلی هاشون هم اولاد داره، بچه داره. بعد بله بفرم، مثلا قصه یکی از زنا این است که پدر دختره دخترشو میارد خونه آقا، میذارد درو میزنه، دخترو میکند تو خونه، میرد. خب خونه آقاست، دختر میره تو اندرون، یه هفته دو هفته از دختر پذیرایی میکنند بس عنوان مهمان، هیچی هم نمیگن. آقا پیغام میدهد برا پدرش، دختر شما خانه ماست، قدمش به چشم، ولی چرا دختر دونو اینجا آورده؟ بیان ببرید. میگه نه، ما این دختر رو آوردم که خدمتگزار شما باشد، زن شما باشد. خب آقا پیر من، حتی آقا نجفی در 70 سالگی از دنیا رفت، بالاخره با این دختر فاصله سنی داره، ولی آورده، باباش آورده کرده سش تو خونه. دیگه وقتی میگه این عنوان همسر شما آوردم، یعنی اصلا اینا نرفتن خواستگاری، اون آورده. حالا دیگه نمیگیم کی، یه بچه هم آقا ازش داره، ازدواج که باش میکنه یه دختر پیدا میکنه. خب این یه موردش. یه مورد دیگر، یکی دیگه از زنهاش، یکی از نوادگان این خانوم برا من تعریف میکرد که هنوزم زنده، میگفت من این مادر بزرگم که زن آقا نجفی بود با یه زن دیگر آقا نجفی، من این دوتا رو دیده بودم که تو خونه آقا زندگی میکردن تا این آخر. بعد میگفت این دوتا مثل دوتا چه بودن؟ خواهر. نه، میگفت مثل دوتا خواهر هم دیگه رو دوست میداشتن این دوتا زن، از هر دو هم بچه دارد، از هر دوتاشون هم بچه داشت. اون وقت جالب این است که اینا به مادر بزرگشون، اولاد این خانوم به مادر بزرگشون میگن خاله جون، به اعتبار زبون بچه های اون هاو. بچه های اون هاو به این خانوم میگفتن خاله جون، به چا خودش هم بهش میگن خاله جون، یعنی به چا خودش هم بهش نمیگن مادر یا مادر جون، رو زبون اون بچه ها اینا میگن خالد جون به مادر خودشونو میگفتن خالد جون، یا به ننجون خودشون میگفتن خالد جون. بعد ایشون میگفت، هنوز زنده است، گفتن تا هم دیشب خونش بود، یه رو آمده بود اینجا برای من تعریف کرد، گفت خاله جون، یعنی مادر بزرگش، گفت خاله جون پیر شده بود دیگه، منم نوش بودم، خیلی هم منو دوست می داشت، یعنی این نوه عزیزش بود، دردانه بود، خیلی بهش علاقه داشت. من گفت بهش گفتم که خاله جون این چه کاری بود؟ شما زن آقا شدید، آقا جون من زنش شدید، آقا جون پیر مرد بود، شما جوان بودید، الان شما 50 سال بعد آقا شوهر ندارید، این چه کاری بود؟ خب چرا این کارو کردید؟ به چه مناسبت؟ بعد سر هاو رفتی، زن چندم بودی؟ میگفت یهو دیدم خاله جون، گفت بهم یوسف یه بار دیگه اگه این حرفا رو زدی با همین عصا چنان کتکت میزنم که نگی. ما آقا رو دوست میداشتیم، ما میمردیم برای آقا، علاقه‌مند بهش بودیم. خب ببینیم، یعنی محبت از جانب خانم هاست، ولو شوهر مرده پیر مردم بوده، ولی جوری رفتار کرده که این خانم ها بهش چه شدن؟ علاقه من شد. بعد 50 سال میگه من خودم میخواستم اینا، ما دوستش میداشتیم. بعد 50 سال حالا جوونه میره زن میگیرن، 6 ماه بعد طلاق و طلاقکاری، زن دیگه هم نداره، یعنی نمیتوند با زنش چی برقرار کنه؟ یه رابطه برقرار کند. نمیتوند محبت زنش رو به خودش جلب کند. خب ضعیفه آمده است، بعد 2 تا بچه دخترش داره کنکور میداد، یعنی 20 سال ازدواج، بعد 20 سال رفت زنه رفت طلاق گرفت، مهرش رو داد بخشید، خونش هم داد، مهرش رو مهر داد، یه خونه مال خودش بود اونم داد، تا از مردی که طلاق بگیرد بعد 20 سال و 2 تا بچه. خب یعنی همه چیزش رو داد تا طلاق بگیرد. خب معلومه تو این زندگی یه چی بوده؟ یه مشکل بوده است. حالا زنم که ببینید بی خودی نمیاد این کارو بکند که تمام هستیشو بده، شوهرو بده، بچه هاشو بده، خونهشو بده، زندگیشو بده، به قول خانم آبروشو بده، آوارم بشه، چون دیگه الان این خونه میاد بیرون جا ندارد بره. خب ولی پا وایسد که منو طلاق بده. یعنی این آقا تو 20 سال زندگی نتوانسته است محبت این زن را به خودش جلب کند. ببینی؟ حالا باشه، ببینید یه وقت یه کسی خرابه، بله، ولی این خرابی تو 1000 تا سیب یکیش کرم داره، همش که کرمو نیست. شما 1 کیلو پسته که میخرید 2 تاش کرموه، همه پسته کرموه؟ نمیشد که اینو گفت که بله. یه وقت خدای نکرده یه زنی خرابه، خدای نکرده، ولی این تو زنای ما نادره، عمومیت ندارد. ولی ببینید یکی ممکنه اون آقا با 5 سال زندگی تونسته کاری با خانم بکند که خانوم بعد 50 سال هنو میگه شوهرم، و در مقابل نوه عزیز خودش که بهش اعتراض میکند میگه نه من خودم میخواستم. احسن، پس شما معیدی. ببینید یعنی شوهر محبت نمی کند، در نتیجه زن میرد دنبال محبت یکی دیگه. بله خب، و این شوهر مشکل دارد که خب چرا محبت نمی کنی؟ خب این زن ببینی. ولی پیامبر جوری با زنها زندگی می کرده است که اینا همه آرزوی زندگی با پیامبر رو داشته، یعنی بهشون مهربانی می کرده، محبت می کرده، رسیدگی می کرده. و لذا می گرد والله یعلم ما فی قلوبکم. پیامبر ممکنه تو مثلا یه زن خاصی یا بیشتر دوست داشته باشی، ولی در مقام عمل باید رضایت همشون رو به دست بیاری. و کان الله علیما حلیما، و خدا حکمی رو که می کند مصالح عباد خودش رو می داند و علیم است به این مصالح و رو مصلحت حکم می کند و حلیم است. خدا سریع عقوبت نمی کند. خدا بله بفرمایید که حلیم و بردباره. علی ای حال آقا، حالا شاید فردا جلسه بعد بله اگه یادم نرد، پیامبر در زندگی خانوادگی خودش، هر کدوم از ما یه زندگی خانوادگی داریم دیگه، زندگی که تو خونمون داریم، رابطه‌ای که بین ما و زنمون هست، خب تو خانواده ها یه وقت خانواده به تعادل رسیده، یعنی زن و شوهر با هم دارن زندگی میکنن، مشکلی ندارن، کسی نمیخواد به دیگری سلطه پیدا کند یا ظلم کند، تحکمی در کار نیست. خیلی خوب، یه زندگی مطلوبه که با هم با توافق و محبت کنار هم دارن زندگی میکنن. یه وقت نه، یکی میخواد بزند تو سر اون یکی، درسته؟ خب حالا یعنی یکی میخواد به دیگری ظلم کند، حالا میتواند این ظالم یا ضارب مرد باشد، عکسش هم ممکنه زن باشد. خب یعنی مرد میخواد سلطه پیدا کند و ظلم کند، و میتواند نه زن باشه، چه بسا زنم توی خانواده به این رتبه برسد که میخواد تحکم کند و ظلم کند و اذیت و آزار میکند، هر دو ممکنه دیگه. خیلی ببینید، این که از ناحیه خب این میشه زندگی خانوادگی ما، یکی از این سه قسم دیگه، یا من تو خونه با زنم به یه تعادلی رسیدیم و با محبت کنار هم زندگی میکنیم. غالب خانواده های ما ایرانی ها اینجوری هم، یعنی با هم دارن به خوبی زندگی میکنن، آره گیری ندارن. یه وقت یه جایی هست که مرد سالاری میشد و ظلم و ستم از ناحیه مرد میشد و زن بیچاره چه میکند؟ تحمل میکند. خب زن یه وقت تحمل نمیکند، این منجر به طلاق میشه. یه وقت مرد ظالم است ولی زن تحمل میکند، یعنی میشه سنگ نیم من زنه، زندگی ادامه پیدا میکنه. یه وقت عکسش، خانم ظلم میکند مرد تحمل میکند و مرد میشه سنگ نیم من و بازم زندگی ادامه پیدا میکنه. یه وقتم تو این قصه ظلم بله تحمل نمی کند طرف مقابل و در نتیجه زندگی چه میشه؟ متلاشی و کار به طلاق میکشه. زندگی پیامبر از کدام این اقسام بوده است؟ زندگی اتفاقا زندگی پیامبر عکسشه، مثل زندگی ماست. چیه؟ ظلم از ناحیه خانم هاست و پیامبر تحمل میکرده است. یعنی پیامبر تو خانه خودش مظلومه. دقت میکنی؟ یعنی حتی تعادل نیست در زندگی رسول خدا و زندگی خانوادگی پیغمبر. قصه تحکم زن هاست بر رسول خدا به گونه ای که همین دوتا خانمی که معرف حضور هستن جوری با پیغمبر حرف می زدن. حالا از یکیشون که معروفه دیگه، که دومی آمد خانه رسول خدا، دید حفصه با پیامبر درشت خویی می کنه، یعنی بد حرف می زند، بی تربیتی می کند. خب و پیامبر هیچیش نمیکرد. خب یعنی چی؟ یعنی تحمل دیگه. یعنی تحمل. ببینید وقتی بد زبانی میکند زن و مرد هیچی نمیگرد، خب یعنی مرد داره تحمل میکنه. و اینا به شهادت باباش قریبه نیستا، پدر دختره. بله و حتی جلو پدرش به پیامبر بدزبانی میکند، بی ادبی میکند، جسارت میکند و پیغمبر خدا هیچی نمیگه. خود پدره صداش در میاد، میگه اگر دانستم یه بار دیگه با رسول خدا اینجور حرف زدی من کتکت میزنم. باباش بهش میگه، نه پیغمبر. پیغمبر دست رو زن بلند نکرده. خب ولی باباش میگه اگه شنیدم یه بار دیگه اینجور با پیامبر بی ادبی کردی، درشت خویی کردی، منی که بابادم تنبیهت میکنم. خب ببینید پس صدای گفت چقدر باید قضا ترش باشد که صدا آشپزش هم در بیاد که ترشه. پدر دختر داره میگه ترشه، ترش روز این دختر. و پیامبر تحمل. از پیامبر آستانه تحملش در زندگی خانوادگی خیلی بالاست. بله اون زنی که پیامبر باش به تعادل رسیده فقط کیه؟ خدیجه است. بله با ام المؤمنین خدیجه، بله زندگی پیامبر با نشاط بود، شادمانه بود، خوب بود. خدیجه رسیدگی میکرد به پیغمبر. بعض زنای دیگه پیغمبر هم همینجور، مثل ام سلمه، اینا زنای خوبی بودن ولی بعضیشون هم خیلی سلیته بودن. و پیامبر چه کرد؟ تحمل کرد. و لذا تو روایت داریم اگر مردی تحمل کند اذیت و آزار زنشا، ثوابش از زنی که اذیت و آزار شوهر رو تحمل کنه چیه؟ بیشتره. چون مردا او آستانه تحملشون چیه؟ کمتره. خانوما به خیلی از جهات حساب بچه‌شو میکنه، حساب زندگیشو میکنه، حساب آبروشو به قول خانم میکنه. تحمل خیلی چیزا رو خانوما تحمل میکنه. ولی ما مردا اینجور نیستی. لذا میگه اگه مردی با بدخلقی زنش بسازد، این ثوابش از اون زنی که با بدخلقی شوهرش هم میسازه بیشتره. چون تحملمون کمتره. میگه بس و پیامبر در زندگی خانوادگی مظلوم بوده است. یعنی غالب خانوم‌ها به غیر یه تعداد محدودی مثل خدیجه، مثل ام سلمه، مثل ماریه قبطیه، اینا مثلا زنای خوب پیغمبره. خب ولی غالبشون نسبت به پیامبر اذیت و آزار داشتن. حالا شاید جلسه بعد گفتیم و صلی الله علی محمد و آله. بله. نه ترجی من تشا. آها بله، اون قسمت دیگه کلی داره. بله.